الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مفتریت وصول غبار غلیظ بود که آیا مفتر است یا نه. محل بحث هم روشن شد و اون این که اگر وصول غبار غلیظ، غبار حالا غلیظ یا غیر غلیظ، این مصداق عقل باشد، خارج از محل بحث است، چون قبلا ثابت شد به این که هرچه که عقل بر او صادق است مفتر است، خواه معکول خوراکی باشد یا نه، معتاد باشد یا نه. مطلب دوم آن است که اصل اولی برابر صحیحه ابن مسلم حصر مفترات است در همون چند چیز. اگر دلیل بخواهد مفتر بودن یه شیء جدیدی را اثبات کند، باید اون اصل را، اون اطلاق یا عموم را تقیید بزند و باید صلاحیت برای تقیید یا تخصیص داشته باشد. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که شهرت محقق در کار نیست، چه رسد به اجماع، زیرا هم بین متقدمین اختلاف هست هم بین متأخرین، گذشته از اینکه خود قدما و متأخرین هم با هم اختلاف دارن. پس اون چه که مرحوم صاحب ریاض در ریاض به عنوان اجماع ذکر کرده است تام نیست، برای اینکه اجماع محقق قطعی بر هیچ کدام از دو طرف در مسئله نیست. که انسان بگوید اجماع است و این اجماع حجت. بر فرض شهرت یا اجماع باشد، مستند اجماع همین روایتی است که از سلیمان بن حفص نقل شده است. یه اجماعی با بودن چنین روایتی بعید است که اجماع تعبدی محض منعقد شده باشد. مطلب بعدی آن است که نه تنها بین متقدمین و متأخرین اختلاف است، بلکه یک فقیه در چند کتاب چند جور فتوا داده است. مثلا مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع می‌فرماید به اینکه آیا ایثار غبار غلیظ مفتر است یا نه، فیه خلاف است، گرچه مفتر بودن را تقویت می‌کند. همین محقق رضوان الله علیه در معتبر مفتر بودن را تضعیف می‌کند و خلاصه نظر محقق در معتبر این است که غبار غلیظ مفتر نیست. و همین محقق در المختصر النافع که متن ریاض است فتوا به مفتر بودن میدهد. بنابراین این چنین نیست که مسلم باشد پیش قدما یا پیش متأخرین یا حتی پیش یک فقیه مسلم باشه. این مربوط به تطور نظر و ابداع احتمالات است. این بزرگوار که یک فقیه نامی است، سه جور در این سه کتاب فتوا داده است. خب بنابراین تمام بحث‌های محوری متوجه نصوص خاصه مسئله است و کسی که همه اشکالات را یک جا جمع کرده است و خیلی قاطع در برابر روایت ایستاد و یکسان هم فتوا داد، صاحب مدارک رضوان الله است. مرحوم صاحب مدارک سه چهار تا اشکال می‌کند به این روایت و نظرش به اینجا منتهی می شود که غبار مفتر نیست، چه غلیظ چه غیر غلیظ. قهرن دخان هم که به غبار ملحق می شود، اون هم مفتر نیست، چه غلیظ چه غیر غلیظ. یعنی شرب توتون و مانندان، استعمال تنباکو و استعمال مثلا سیگار و مانندان به نظر اون بزرگوارها مفتر نیست، برای اینکه درباره خصوص دخان یا دلیل بر جواز هست یا لاقل دلیل بر منع نیست، و اگر بخواهن فتوا به مفتریتش بدهن باید او را ملحق به غبار غلیظ بکنن، چون غبار است که منصوص است. مرحوم صاحب مدارک همه اینها رو، این اشکالات ذکر کرد، در نتیجه فرمان به این که هیچ کدام از اینا مفتر نیست. و اونها که به روایت صاحب مدارک می‌فرمود اونها که به روایت میخوان عمل بکنن و غبار را مفطر میدانن نباید بین غلیظ و غیر غلیظ فرق بگذارن، چون اون روایت مطلق است. قهرن بعضی از مراحل دخان هم ملحق به بخار به غبار خواهد بود. خلاصه اشکالهای مرحوم صاحب مدارک که در نوبت قبلم اشاره شد این است که ایشون میفرمان اولا این روایت نیست، چون مزمر است معلوم نیست که از کیست، معلوم نیست اصلا روایت هست یا روایت نیست، شاید از یک فقیهی سوال کرده باشد. همین اشکال ازمار را مرحوم محقق بر متن معتبر دارد که لم نعلم القائل، این که سلیمان میگوید سمعته یقول، معلوم نیست قائل کیه، آیا معصوم سلام الله علیه است یا یکی از فقها هست. این اولین اشکال به عنوان ازمار. این اشکال پاسخ داده شد که بزرگان از محدثین این را در کتاب حدیث آوردن و مرحوم شیخ طوسی از صفار این را نقل میکند که اون کتاب معروف صفار ممهد است برای جمع احادیث، نقل احادیث، و حرف غیر معصوم رو که صفار در کتاب حدیث نقل نمی کند و مرحوم شیخ طوسی با یه سند معتبر از صفار این حدیث رو نقل می کند. خب کتابی که ممحض است برای جمع احادیث و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه با یه سند خاصی که به صاحب اون کتاب دارد این رو به عنوان حدیث نقل می کند، پس ازمار مضر نیست و شاید منشأ ازمار همون تقطیع حدیث باشد، یعنی راوی در محضر امام سلام الله علیه نشسته است، امام سلام الله علیه چندین جمله را می‌فرماید که بعضی مربوط به صوم است، بعضی مربوط به عبادات دیگر یا معاملات است، این شخص اون صدر حدیث را نقل می‌کند، می‌فهمد که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، این جمله اول را نقل می‌کند، بعد جمله بعدی ها را جمله بعدی را میکنند به سمعت هو یقول و یقول و یقول. این تقطیع حدیث است نه ازمار. ازمار آن است که اصلا معلوم نباشد از کی نقل کرده، اما اگه یه روایتی چندین جمله داشته باشد و در جمله اول مشخص باشد، مثلا بگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، بعد در جمله های بعد دیگه اسم ظاهر نیاورد، به ضمیر اکتفا کند، این که مزمره نخواهد شد. نه، اگر مزمره هست پس حدیثی است مزمر. یه وقت هست که مشکل این است که این حدیث هست یا حدیث نیست، وقتی دیگه مشکل دیگر آن است که نه این حدیث هست، یقینا حدیث هست ولی نمیدانیم از کدوم امام است. اون که میگوین عمل اصحاب جابر هست، یعنی اگر چیزی حدیث بودن او مسلم شد، به فتوای بعضی ها عمل اصحاب جابر هست. ولی مشکل مرحوم محقق در معتبر به صاحب مدارک در مدارک این است که اصلا معلوم نیست این حدیث است یا نه. اگر ما بدانیم که اون قائل امام علیه السلام است، ندانیم کدوم امام است، خب این می شود حدیث مزمر. اما اگر نمی دانیم که اون قائل امام است یا فقیه، اصلا حدیث بودن او مشکوک است، نمی دانیم حدیث است یا حدیث نیست. این است که می فرمان وقتی مرحوم شیخ طوسی با سند معتبر از صفار نقل می کند و صفار هم اون کتاب را فقط برای نقل احادیث نوشته است، مرحوم شیخ طوسی با سند دارد نقل می کند، این معلوم شد حدیث است دیگر، وگرنه نقل قول یک فقیه که سند نمیخواهد که با اسناد خاص خودش مثلا شیخ طوسی از فلون فقیه نقل بکنه، خب تو کتاب فلون فقیه نوشته است، این نشون میدهد که حدیث هست. خب این اونجا مشخص است، میگه عقولو خود کلینی تنجا به عنوان عقولو دارد، اونجا مشخص است. اما هرگز نمیگوید که به سمعتهو. مرحوم پولینی در کافی، مرحوم کرین رزوانه در کافی در بعضی از بخش‌ها میگه اقولو، خب معلوم از حدیث نیست، وگرنه حرف دیگری رو نقل نمی‌کنند ایشون. اگر اونجا باشد محفوف به قرینه است، اما نمیگوید که مثلا کرینی بگوید حدثنی محمد ابن عیسی عن سلیمان قال سمیتهو، یه هم چیزی هرگز مرام خوی نقل کرده. در جمعی کتب حدیث از اول تا آخر، از تا آخر اول، یک کسی با یه سند حرف یک فقیه رو نقل بکنن، این که دب نیست. اونجایی که میخوان نقل بکنن میگن قیل یا قال یا فلان، اما وقتی میخوان حرف یک فقیه رو نقل بکنن نمیگن که حدثنی محمد ابن عیسی عن سلیمان قال سمعته، این اصلا دب هیچ فقیهی نیست که از یک کسی بخواهد مطلب نقل کند با سند نقل کند. خب اگر این کتاب ممحض است برای نقل حدیث و اگر ناقل با سند دارد نقل میکند، میگوید حدثنی محمد ابن عیسی عن سلیمان ابن حفص یا سلیمان ابن کذا قال سمعته، خب این ما به عنوان نمونه یک جا هم ندیدیم که حرف فقیه را با سند کسی نقل بکند. پس این فرمایش مرحوم محقق در معتبر اگر به این برمیگردد که قائل معلوم نیست، لازم است قائل معلوم باشد، قائل امام معصوم علیه السلام است، هر کدوم باشند هر بشون حجت است. اگر میخواید بگید لم نعلم القائل، یعنی لم نعلم که قائل معصوم است یا غیر معصوم، در اصل حدیث بودن او شک داشته باشید، این خیلی مستبعد است که کتاب حدیثی که ممحض است برای حدیث بدون قرینه حرف غیر امام نقل بشود اولا، و مرحوم شیخ طوسی که محدث معروف است با سند یه حرفی رو نقل بکند اونم از غیر امام ثانیا، اینا نشون میدهد که حدیث است. خب حدیث بودنش مشکلی ندارد. مرحوم صاحب مدارک میگد این مشتمل است بر عده از مجاهیل. ادی از مجاهل منظورش چون کیه؟ محمد ابن عیسی است که مجهول نیست، میمونه سلیمان بن جعفر. البته سلیمان بن جعفر مجهول است، کسی به نام سلیمان بن جعفر در رجال نیست، اما اون چه که محمد ابن عیسی نقل بکند غالبا محمد ابن عیسی از سلیمان ابن حفص نقل بکند به قرینه سایر نقل های محمد ابن عیسی. معلوم میشه این سلیمان سلیمان ابن حفص است، نه سلیمان ابن جعفر. سلیمان ابن حفص هم طبق نظر مرحوم آقای خویی چون در اسناد کامل و زیار است، گرچه شنیدیم ایشون از این فرمایششون برگشتن، میگن مورد وثوق است، ولی برفرض این روایت از این جهت به ایشون برگشته باشن و اسناد کامل و زیار مورد وثوق ایشون نباشد، از این جهت که هیچ دلیلی در باب نیست مگر همین روایت. اگر روایتی دیگر است مثل موثقه عمرو بن سعید، اون معارض است، ولی بسیاری از بزرگان فتوا دادن به اینکه غبار اگر به حلق برسد مفسد صوم است. این آدم اطمینان پیدا میکند که سندشون همین خبر سلیمان بن حفص است. اون از یک سوی گفتن به اینکه بعضی های که گفتن تکذیبش کردن، ادیزی بزرگان گفتن به اینکه من مثل محمد ابن عیسی، یه وقتی هم درباره محمد ابن سنان عرض شد به اینکه اگر یک کسی چهار تا، یه وقت هست یک رجالی کسی رو تضعیف میکند بدون که سند ذکر میکند، خب اهل خبره است، آدم به عنوان اهل خبره به حرف او اعتماد میکنند، اگه معارض دارد که خب تعارض بگیرت این است. یه وقتی مبنای یک رجالی معلوم است، نظیر اون که در باره تضعیف محمد ابن سنان گفتن، گفتن او چون روایات مربوط به مثلا فضائل و قلوب و اینها نقل میکنند، در حالی که او معارف بلند نقل میکنند، اینا خیال کردن قلوب است، لذا مرحوم بهرالعلوم فرمود او مورد اعتماد ماست. محمد ابن سنان هم مثل عبدالله ابن سنان مورد اعتماد است. جرم محمد ابن سنان این بود که معارف رو نقل میکرد، فضائل ائمه رو نقل میکرد، درجات بالا نقل میکرد. اینا خیال میکردن این قلوبه. بر تقدیر خود مرحومای خویم از رجالی خوبی است که مورد اطمینان است، ولی اون چه که هست این است که هیچ روایتی در باب نیست مگر همین روایت سلیمان، و اگر روایتی هست روایت موثقه عمرو بن سعید است که تازه معارض است. اون با اینکه موثقه هست و معارض است، ولی معمولا بسیاری از بزرگان فتوا دادن به اینکه قبار مفسد صوم است. این معلوم شد به همین روایت عمل کردن. به اینجا حرف مرحوم محقق زنده است که ما عمل فتوای ائمه را به وسیله اصحابشون میفهمیم و ملاک در حجیت خبر وثوق به صدور است. اون وثوق گاهی از موثق بودن راوی به دست می آید، گاهی از قرائن دیگر، گاهی از قوت متن به دست می آید، گاهی از عمل اصحاب به دست می آید، گاهی از موثق بودن راوی. وگرنه این دلیل تعبدی ندارد که خبری که حجت است فقط از راه موثق بودن راوی حجت است. مهمترین دلیلش بنای عقلاست برای حجت خبر واحد، بنای عقلا از راه وثوق است، وگرنه دلیل تعبدی برای حجت خبر نیست. اگر ما وثوق پیدا کردیم به تعبیر مرحوم آخوند صاحب کفایه از غیر راه راوی، خب میشه حجت. وثوق عقلایی و نوعی هر جا حاصل شد به اون شی بها میدهد، و با عمل اصحاب فتوای اصحاب به این که غبار مفتر است انسان اطمینان پیدا میکند منشأشون همین روایت است. پس این مشکل صاحب مدارک قابل دفع است. مشکل ایشون اینه که اصولا ایشون صحیح اعلایی هست و مبنای مرحوم محقق مورد قبول صاحب مدارک مورد قبول محقق هم نیست، برای اینکه همین محقق در المختصر النافع که متن ریاضه است صریحا طبق حرفه سایر بزرگان مفتر بودن او را فتوا داده است. این چه نیست که مثلا حالا اون راه بیانی که محقق در معتبر دارد رو همون بیان ایستاده باشد. محقق در معتبر دارد به اینکه این روایت ضعیف است لم نعلم القائل، و همین محقق در مختصر فتوا به مفتر بودن میدهد. میموند اشکال سوم، اونهایی که مربوط به سرد سلام است. اشکال سومش مربوط به دلالت است. اشکال چهارم مربوط به مجموع سند و دلالت است. یه بعد اشکال در این است که سند این روایت تام نیست، یه بعد اشکال در این است که این روایت از دلالت خدشه دارد، یه بعد اشکال در این است که این روایت گرچه سندن تام است دلالتن تام است یا با صرف نظر سند و دلالت معارضی در مقابل دارد. اشکال به تعارض اشکال بیرون است، اشکال به سند یا اشکال مت اشکال درون است. خلاصه یه محضور درونی برای روایت هست، یه محضور بیرونی. تا کنون دو جهت از جهاتی که مربوط به سند بود ذکر شد، اما این جهت مربوط به دلالت است. مرحوم صاحب مدارک و عده دیگر، منتها مرحوم صاحب مدارک چون همه این اشکالات چهارگانه رو یکجا جمع کرده، ایشون می‌فرمان به این که اشکال دلالی این روایت آن است که این مشتمل است بر چیزی که کسی به او ملتزم نیست فتوا نمی‌دهد، برای اینکه این دارد مزمزه مفتر صوم است، استنشاق مفتر صوم است، استشمام رائحه غلیظ مفتر صوم است، ایصال غبار غلیظ مفتر صوم. خب اون سه شی قسم را کیش که فتوا نمی‌دهد، که این چهارمی هم مثل اونها. روایت این است، اون سه قسم که فتوا نمیدهن چهارمی هم باید مثل اونها باشد. روایت یک باب 22 از ابواب ما یمسک و انه صائم این است: محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن الحسن السفار ان محمد ابن عیسی ان سلیمان ابن جعفر المروزی. این مرمول همون سلیمان ابن حرف حفص مروزی است. قال سمعت یقول اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان. این شهر رمضان برای آن است که قسمت مهم صوم در ماه رمضان است، وگرنه شهر رمضان هیچ خصوصیتی ندارد. اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحه غلیظتن او کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی قبارون و علیه سوم و شهرین متابعینه. خب هیچ کدام از اون سه شیء اول مفطر نیست. چطور این چهارمی مفطر است؟ مزمزه که مفطر نیست. اگر مزمزه کرد اذا تمزمز صائمو فی شهر رمضان، مزمزه که مفطر نیست. استنشاق عمدی هم که مفطر نیست. استشمام رائحه غلیظ هم مفطر نیست. هیچ کدام از اینها مفطر نیست. چهارمی که اگر اتاقی را رفت و رو کرد و در بینی او یا حلق او غباری وارد شده است باید کفاره بپردازد، صوم شهره متابعه. خب این معمول به نیست. این اشکال سومی است که مربوط به احتجاج است و به متن برمیگردد، کاری به سند ندارد. مطلب دیگری که البته در مدارک نیست این است که این روایت دخول غبار در انف را هم مبطل می داند، در حالی که در انف را که احدی نگفت. که یه وقت است که از راه بینی یا راه دهن به حلق می رسد و از حلق پایین می رود، خب این ایصال غبار غلیظ است الی الجوف. ولی روایت می گوید که اگر غباری در بینی او یا در حلق او برود باید کفاره بپردازد. خب وصول غبار به بینی که مبطل نیست. اگر منظور آن است که یا از راه دهن یا از راه بینی، خب باید این در مقابل دهن قرار بگیرد نه در مقابل حلق. یعنی خواه از راه بینی خواه از راه دهن به حلق برسد و پایین برود مفطر است، در حالی که روایت وصول به بینی را در مقابل وصول به حلق قرار داد. و حلقهی که لازم نیست یقیناً که دخیل نیست آخر. حالا از دهن از جا دهن شد چی؟ خب غرض این است که پس عمده آن است که به حلق برسد، خواه از راه بینی خواه از راه دهن. این که فرمود فدخل فی انفهی و حلقه، این انف چه خصوصیتی دارد؟ حالا یا از راه دهن یا از راه بینی، عمده حلق است دیگر. فدخل فی انفهی و حلقهی قباران فعلیه صوم شهرین متتابعینه فإن ذلک له مفطر مثل الاکل و شرب و نکاح. کفاره را از اون تصریح به صوم شهرین متتابعین استفاده کردن و قضا را از دو راه، یکی از راه تلازم یکی از راه تصریح. تلازم به این که هر جا کفاره است یقینا قضا هست، عکس نیست که هر جا قضا باشد کفاره باشد، اما از اون طرف هر جا کفاره هست قضا هست. این که فرمود فعلیه صوم و شهرین متتابعین دلالت میکند بر قضا رو تلازم، و از طرفی هم تصریح فرمود فإن ذلک له مفطر مثل الاکل و شرب و نکاح. غرض این است که اشکال دلالی صاحب مدارک و امثال ایشون این است که این روایت مشتمل است بر چیزی که قابل التزام نیست. خب این سه اشکال که دو تاش به سند برگشت یکیش به دلالت، مربوط به آن است که این اشکالات درونی روایت است، حالا یا به سند روایت است یا به دلالت روایت. اشکال بعدی صاحب مدارک اشکال چهارمی است، اشکال بیرونی است. فرماد با قطع نظر از سند و دلالت در مقابل اوی روایت دیگری است. وقتی در مقابل اوی روایت دیگری بود و معارض بود، این دوتا روایت ازا تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصل یا عموم و اطلاق در مسئله. اگر عموم و اطلاق که دلیل اجتهادی بود نداشتیم، نوبت به اصل میرسد. ما اطلاقی که در مسئله داریم همون صحیحه محمد ابن مسلم است که فرمود ما یزر صائم اجتنب اکل و شرب و نکاح و الارتماس، بقیه خرج به دلیل و هرچه با دلیل خارج نشده است مشمول این اطلاق حصر است. و اگر هم از صحیحه ابن مسلم صرف نظر بکنیم، اصل حاکم در مسئله براءت است. این خلاصه نظر صاحب مدارک. اشکال بیرونی صاحب مدارک این است که میفهمد این روایت سلیمان ابن حفص یا سلیمان ابن جعفر به تعبیر ایشون مجهول است با خبر عمر ابن سعید معارض است و اون خبر روایت دوم همین باب 22 ابواب ما یمسک عنه الصائم است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد احمد ابن الحسن ابن علی ابن فزار عن عمر ابن سعید که در معتبر بودن این سند اشکالی نکرد. عن رضا علیه السلام قال سألته عن الصائم یتدخن بعود او بغیر ذلک فتدخل الدخنة فی حلقه فقال جائزون لا بأس به. قال و سألته عن الصائم يدخل القبار في حلقه قال لا بأس. خب این سوال میکند که روزدار او دود میکند یا چیزی دیگری دود میکند، مشغول طبخ است، دخان و دود در حلقش میرود. فقال جائز لا بأس به. صدر اون جمله اولا ممکن است کسی بگوید بحث در غبار است نه دخان. غبار در دستگاه گوارش وارد می شود، دخان در دستگاه تنفس و ریه وارد می شود، کاری به روده و امثال زارک ندارد. اما عمده ذیل است. قال و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، همون غباری که روایت سلیمان منع کرد همین غبار را روایت عمر ابن سعید تجویز میکند. قال علیه السلام لا بأسه، هیچ مشکلی برای صائم نیست. وقتی که لا بأسه شد یعنی نه غذا دارد نه کفاره. این تعارضی که بین موثقه عمر ابن سعید است با روایت سلیمان اگر باعث تعارض شد اونگاه رجوع می شود به همون اصل حاکم که مستفاد از صحیح ابن مسلم است. نحوه جمع هم به این است که یا در ماده تصرف بکنن یا در هیئت. صاحب مدارک و امثال ایشون تصرف در هیئت کردن، گفتن به این که این لا بأسه صریح در جواز است، اون حکم فعلیه صومو این ظهور در وجوب است، این صریح مقدم بر اون ظاهر است. اونجا که دارد فعلیه صومو شهرن مصابعینه ظهور در وجوب دارد، اصل تکلیفش صریح است اعم از وجوب و استحباب، ولی ظهور در وجوب دارد. فعلیه صوم و شهرین متتابعین. و این روایت عمر ابن سعید صریح در جواز است، صریحا همون لا بأسه، این صراحت بر اون ظهور مقدم می شود، قهرن اون ظهور حمله بر تنزه و کراهت می شود یا استحباب خلاف می شود به مانندون. مستحب است اعاده کند، مستحب است کفاره بدد به مانندون. این خاصیت جمع دلالی است که اینا تصرف در هیئت کرده که اون وجوب منظور نیست استحباب است، در هیئت تصرف کرده، در حکم تصرف کرده. ولی دیگران آمدن در ماده تصرف کردن، گفتن به این که روایت سلیمان ابن جعفر یا سلیمان ابن حفص مطلق است، روایت عمر ابن سعید مقید است. جمع دلالی اقتضا میکند که ما اون مطلق را برای مقید حل بکنیم، برای اینکه اون روایت دارد که اگر کسی رفت و روی کرد و یعنی اون روایت سلیمان ابن حفص مخصوص حال مقید است به حال عمد و روایت عمر ابن سعید مطلق است در عمد و غیر عمد، مقتضای جمع دلالی است که این خبر عمر ابن سعید که مطلق است و شامل عمد و غیر عمد می شود حل می شود بر غیر عمد زیرا روایت سلیمان مخصوص عمد است و مقید این مطلق. برای اینکه در روایت موثقه عمرو بن سعید که مطلق است این است که در و سألت عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، این مطلق است، آیا عمدن داخل شد یا غیر عمد، این فقال لا بس. اما در روایت سلیمان به دو قرینه میتوان گفت این مخصوص به حال عمد است. یکی این که در صدر سائل پرسید اذا تمزمز صائمو فی شهر رمضان او استنشق متعمدا، معلوم میشود که بحث در مورد عمد است. و در ذیل هم آمده است که گفته او کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غبار. خب اینم حالت عمد است، گرچه ایصال غبار عمد نیست ولی رفت رو عمد است. کسی که دارد جارو میکند میروفد، این به طور متعارف میداند این گرد و خاک برخواسته در منفذها فرو میرود، همونطوری که به در و دیوار مینشیند به انف و حلق او هم میرسد. اگر تحفظ نکند این میشود ایصال عمدی. این یه چیز علم غیب که نیست بگه من نمیدانم که این گرد و خاک که بلند شده جایی می نشیند، یه مقدار رو تاقچه می شیند، یه مقدار رو قفسه می شیند، یه مقدار رو لباس اون می شیند، یه مقداری هم رو بینی و در مجرای بینی و حلقه و فرو می رود. این میشه عمد. پس به این دو قرینه خبر سلیمان مخصوص عمد است، ولی خبر عمرو بن سعید مطلق است، دارد که صائمی است که یدخل الغبار فی حلقه، این کار عمدی نکرده، رفت و روی نکرده. خب این مطلق بر اون مقید که حمل شد، جمعش این است که اگر ایصال غبار عمدی بود مفتر است، عمدی نبود مفتر نیست. چرا اینجور بخونیم؟ به قرائت عاصم بخونیم. حالا یکی از اشکالاتی که در اون مسئله است الان همون عرض میکنیم تا برسیم به اون سوم. راه سومی هم هست و اون این است که تصرف در ماده است به نحوی که مرحوم صاحب وسائل و امثال صاحب وسائل دارن. اون این است که ایشون حمل کرده، گفته به این که خبر سلیمان که میگوید مفتر است در صورتی است که غبار غلیظ باشد، و عمد و غیر عمد هم ایشون اشاره دارن. اما این خبر، خبر عمرو بن سعید که میگه جایز هست حمل شده است بر غبار و دخان غیر غلیظ، و اون روایتی که معنی کرده است حمل میشود بر غلیظ، این است که چون بعضی از فقها ها فرق داشتن بین غلیظ و غیر غلیظ، گفتن غبار غلیظ مفتر است، غبار غیر غلیظ مفتر نیست. شاید در کلمات اون بزرگان ایشون این رو دیده و قبول کرده، گرچه خودشون وجوه دیگری هم ذکر میکنن. مرحوم صاحب وسائل میفرماد اقولو هازا، یعنی خبر عمرو بن سعید که میفرماد جایز است، محمول است بر غبار و دخان غیر غلیظ، این یک حمل. او علا عدم تعمد که دیگران هم فرمودن، او عدم امکان تحرز، ولا اشعار فیه به تعمد الادخال، بل ظاهره عدم التعمد، و اما روایت اولی محمول بر تعمد است. گای اشکال میکنن بر روایت اول که روایت اول نمیشه حل بر عمد کرد. چرا؟ برای اینکه تفصیل قاطع شرکت است. در روایت اولا، روایت سلیمان، مسئله مزمزه و استنشاق را مقید به عمد کرد، بنابراین اینکه متعمدن قید باشد برای هر دو. فرمود اذا تمزمزش صائمو فی شهر رمضان او استنشق متعمدن، که متعمدن قید باشد برای هر دو. اونگاه اون دو امر بعدی را به تعمد قید نکرد، فرمود او شم رائحتن غلیظتن او کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقه غبار. از این که اون دو امر اول را مقید به عمد کرد و این دو امر بعدی را مقید به عمد نکرد، معلوم شد اینم مطلق است. لکن این بعید است برای اینکه از نحوه ترتب حکم برمی آید که این مربوط به عمد است، برای اینکه شدیدترین حکم را بر اینجا مترتب کرده به اون کفاره است. فمود فعلیه صوم و شهرین متتابعین. خب تنها بطلان نیست، ما بطلان را از دو راه استفاده کردیم، یکی از راه تلازم، یکی از راه تصریح به این که فإنه مفطر کالأکل و الشرب و النکاح. اما اون راه اولی که راه تلازم است، مهمترین تکلیف را بر او بار کرده است. فمود فعلیه صوم و شهرین متتابعین، صوم شهرین متتابعین بر حالت غیر عمد مترتب است. این معلوم شود اون کلمه متعمدن رو این وسط ذکر کرده که قبلی و بعدی هر دو رو شامل بشود، یعنی من اذا تمزمز صائم و فی شهر رمضان او استنشق متعمدن او شم رائحتن غلیظتن او کنس دخل فی انفه و حلقه قبار متعمدن، حکمش چیست؟ فمتفعله صوم شهرین متتابعینه. از ترتیب کفاره معلوم شود حکم مال عمد است، وگرنه در جاهای استحبابی یا جایی که احتیاطی باشد که همچه حکم شدیدی بار نیست. خب بنابراین این بیان مرحوم صاحب وسائل که حمل بر غلیظ و غیر غلیظ شد، این شاید مشکل باشد و اشکال صاحب مدارک هم وارد باشد که این شاهد جمع ندارد. اگر غبار هست که هر دو مفطر است، و اگر مفطر نیست هم هیچ کدوم مفطر نیست. و اگر منظور آن است که این مصداق اکل است، این گفتیم خارج از بحث است. اگر مصداق اکل است، غلیظ و غیر غلیظ هر دو مفطر است، چون که در بحث شرب گفتن به این که اگر سوزنی را ترک کنند و دوباره به دهن برگردانند مفطر است، برای اینکه نم مبتل است. خب اگر نم خارج مبتل بود، برای اینکه شرب صادق است ولو عرف احیانا در تطبیق مصاحبه بکند مرجع نیست، در مفهوم گیری مرجع است. اینجا هم اگر غبار مفطر هست، چه غلیظ چه غیر غلیظ. بنابراین از این موارد تا حدودی اگر اقوا مفطر بودن نباشد، احوت وجوبی مفطر بودن هست. مشکل مسئله دخان است. دخان را خود این روایت فرمود جایز است که یدخنو بعودن او غیری فیدخلو فی حلقه دخانان فقال لا بست، یعنی معارض ندارد. روایتش موثقه هم هست، معتبر هم هست. روایت موثقه عمرو بن سعید میگوید که سی عود دود کرده رفته تو حلقش، میاد عیب ندارد. خب معارض هم ندارد اینجا. اگر معارض داشته باشد خب حل می شود اطلاع تقید و ماننده. اما الان جریان سیگار کشیدن مثل آن است که کسی بگوید اشهد ان علی ام ولی الله تو نما از آن نیست. الان در یه حدی است که مذهب نمی پذیرد ایرا. بنابراین الان اگر کسی بگوید که مثلا سیگار کشیدن تو ماه مبارک رمضان مفطر صوم نیست، به تعبیر مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه رسیده به حد کز ضروری، میگن این دیگه روزدار نیست، این ماهی صوم است، گرچه سیری در کار نیست، برای اینکه قبلا شرب توتون امثال ذالک نبود. اما اینها میخوان بگن به اینکه شرب که در روایت هست مصداقش قبلا نبود، الان هست. الان عرب به سیگار کشیدن و قیدون کشیدن میگن شرب توتون، یکی از مصادیقی که برای او شرب اطلاق میکنن همین است. سیره در کار نبود که بعضی خواستن به سیره تمسک بکنن، میگن سیره متشرعه بین است که در حال روزی سیگار نمیکشن، قلیون نمیکشن. آخه این سیره تا یه مدت قبل که ادامه داشته باشد بعد منقطع است. قبلا اصلا سیگاری نبود، چپقی نبود، توتونی نبود، تنباکویی نبود، قلیونی نبود تا ما بگوییم اصحاب تحرز میکردن و شاگردان ائمه اجتناب میکردن، اینجور که نبود. که منتها مشکل روایی این است که شرب مفطر است، این یک. و الان عرب نه اینکه لغت شرب را اختراع کرده باشد. عرب سیگار کشیدن یا قلیون کشیدن را میگن شرب توتو. این مصداق بعد پدید آمد. کل ما صدق علیه انه شربون فهو مفطر. اینه که این مشکل رو به همراه دارد. نمیشه گفت که سیگار کشیدن عیب ندارد، قلیون کشیدن عیب ندارد. این محذور فقهی رو دارد. گذشته از اون نکته‌ای که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه دارن که الان که ضروری است. خب پس اینه که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن احتیاط وجوبی هم کردن که تنباک را ملحق کردن به غبار غلیظ، حکمش این راهش هم این است، هم اون ارتکاز متشرع برو سیره نباشد و هم اطلاق کلمه شرب بر توتون و امثال توتون. حالا یه راه دیگری هم باشد در تتمه بحث فردا مطرح میشه شد. الحمدلله.